آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نصر حامد ابوزید متفکر و محقق قرآن در مصر درگذشت. امارات متحده عربی و دفتر ایران ایر در آلمان گزارش خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی را تکذیب کردند. وزیر نفت میگوید ایران تا سال 1392 به صادرکننده بزرگ بنزین تبدیل می شود. ساعت 36 ثانیه بامداد سه‌شنبه 15 تیر ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با ششم ماه ژوئیه سال 2010 میلادی. وقت بخیر شنونده گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، میزبانی شما را در این مجله عهده‌دار هستیم و بهروز کارونی با تازه‌ترین خبرها آغازگر این مجله است.
سلام شنوندگان گرامی. نصر حامد ابوزید متفکر و محقق قرآن در سن 66 سالگی در بیمارستان شیخ زاید قاهره پایتخت مصر به علت عفونت مغزی درگذشت. نصر حامد ابوزید در سال 1995 میلادی به شهرت بسیاری رسید، آن هم به دلیل پرونده‌ای که چند وکیل اسلامگرا علیه وی در دادگاه مطرح کردند. آقای ابوزید در این دعوای حقوقی متهم به توهین به دین اسلام شده بود. دادگاه نیز در این پرونده علیه نصر حامد ابوزید رأی داد و از وی خواست تا همسر خود را طلاق دهد. این رأی با مخالفت او و همسرش مواجه شد و آنان در هراس از ترور توسط اسلامگرایان تندرو به اسپانیا و سپس هلند رفتند. نصر حامد ابوزید که در سال 1981 میلادی موفق به اخذ دکترای مطالعات اسلامی شده بود می گفت قرآن کتاب مقدس مسلمانان متنی ادبی و مذهبی است که توسط انسانها به رشته نگارش درآمده است. یک سخنگوی فرودگاه دبی روز دوشنبه گزارش‌های مربوط به خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی را تکذیب کرد. پیش از این برخی گزارش‌ها در این زمینه در ایران منتشر شده و گفته شده بود که در چند روز گذشته کشورهای امارات متحده عربی، کویت و آلمان از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران خودداری کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی فرودگاه دبی گفت که هواپیماهای ایرانی در دبی از امکان سوختگیری برخوردارند. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از دفتر شرکت ایرانر در برلین خبر داد که گزارش‌های مربوط به خودداری آلمان از تحویل سوخت درست نیست. مسعود میرکاظمی وزیر نفت روز دوشنبه اعلام کرد که با تکمیل طرح‌های جدید تولید بنزین، ایران تا سال 1392 به صادرکننده بزرگ بنزین تبدیل می‌شود. در حال حاضر حدود 44 میلیون لیتر بنزین در ایران تولید می‌شود و حدود 20 میلیون لیتر بنزین وارد می‌شود. به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر نفت گفت که تولید آنی روزانه بیش از 14 میلیون لیتر بنزین به راحتی و در کمترین زمان قابل جبران است و افزود که تا سال 1392 روزانه نزدیک به 39 میلیون لیتر بنزین به ظرفیت تولید بنزین ایران اضافه خواهد شد.
با سپاس از بهروز کارونی و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. دیدار و گفتگوی نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی با وزیر دفاع اسرائیل. زیباشناسی دولتی در ایران، مدل موی تایید شده دولتی در جمهوری اسلامی، دیدگاه یک روشنفکر دینی و همچنین یک فعال حقوق زن را جویا شده ایم. از روشنفکر دینی بشنویم.
آخه این معیارها و این مرزها از کجا تعیین شده و چگونه تعیین شده؟ کی اینا رو تعیین کرده؟ مگر هر موی مدل موی مثلا در دنیا وجود داشته باشه لزوما مغایرت داره با ارزش‌های اسلامی یا نمیدونم که ارزش‌های ایرانی؟
چرا ترکیه به بحث در مورد مسئله هسته‌ای ایران وارد شد؟ نگاهی خواهیم داشت به مقاله داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در مجله فارن پالیسی. اعتصاب قضا و تحصن 5 دانشجوی ایرانی در مقابل پارلمان سوئیس در اعتراض به بلا تکلیفیشان. دو تن از آنها 8 سال است که در این کشور سرگردانند. با یکی از آنها گفتگو کردیم.
سوئیس به پناهندگان سیاسی اینجا است. خیلی فشار شدید میاره. همه دچار افسردگی شدن. وضعیت اینجا خیلی ناجوره اصلا. نه اجازه کار داریم، نه اجازه هیچ کاری نداریم. مرده متحرک.
گفتگو و گزارش ویژه هفته، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله نیمه‌شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن و گفتگو با پرزیدنت اوباما، باراک اوباما، نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطین و وزیر دفاع اسرائیل در اورشلیم دیدار و گفتگو کردند. در همین حال، گروه‌های تندرو فلسطینی به شدت گفتگوهای اورشلیم را مورد انتقاد قرار دادند و با هر گونه مذاکرات مستقیم با اسرائیل مخالفت کردند. نادر صدیقی.
در آستانه گفتگوهای رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن، دیدار سلام فیاض، نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطین، با اهود براک، وزیر دفاع اسرائیل، در هتل کینگ دیوید در اورشلیم، از سوی مقدمه گفتگوهای مستقیم طرفهای درگیر در بحران خاورمیانه عربی تلقی شده و از سوی دیگر حمله ها و انتقادهای شدید گروه های تندرو فلسطینی را به دنبال داشته است. دو مقام عالی رتبه فلسطینی و اسرائیلی پس از دیدار روز دوشنبه هیچ گونه بیانیه‌ای پیرامون موارد و محتوای گفتگوهای خود انتشار ندادند، ولی سازمان حماس که بر باریکه غزه حکومت می‌کند، دیدار فیاض و اهود براک را یک دیدار خطرناک امنیتی نامید و آن را برخلاف منافع فلسطینی‌ها توصیف کرد. فوزی برهوم، سخنگوی حماس، گفت این ملاقات با هدف افزایش همکاری‌های امنیتی صورت گرفته است. وی مدعی شد که سازمان الفتح در کرانه باختری نماینده مردم فلسطین نیست. سازمان جهاد اسلامی نیز که مانند حماس از سوی دولت ایران پشتیبانی می شود، با انتشار بیانیه اعلام داشت که ملاقات سلام فیاض و اهود براک با خواستهای فلسطینیان در تناقض است. جبهه خلق برای آزادی فلسطین، یک سازمان تندرو دیگر، هم دیدار دو مقام عالی رتبه اسرائیلی و فلسطینی را محکوم کرد و در بیانیه خود مدعی شد که با توجه به شکست گفتگوهای غیر مستقیم، جایی برای چنین دیدارهایی وجود ندارد. مقامهای اسرائیلی میگویند که در دیدار روز سه‌شنبه نخست وزیر این کشور با رئیس جمهور آمریکا، مسئله اصلی در رابطه با پیشبرد روند صلح، آغاز گفتگوهای مستقیم با فلسطینیان خواهد بود. در واشنگتن گفته میشود که دولت آمریکا اگرچه از موضوع گفتگوهای مستقیم پشتیبانی میکند، ولی در همان حال از اسرائیل میخواهد که در مورد مسئله خانه‌سازی در بخش خاوری اورشلیم سیاست مسئولانه‌ای در پیش گیرد و در کاستن از موانع موجود در پیرامون باریکه غزه اقدامهای محسوسی را به اجرا گذارد. در غزه سامی ابو زهری، یکی دیگر از سخنگویان حماس، روز دوشنبه خواستار فشار بیشتر آمریکا بر اسرائیل شد.
نحن نطالب اوباما باتخاذ اجراءات حقيقيه للضغط على نتنياهو لرفع الحصار.
ابو زهری گفت ما از اوباما می‌خواهیم که برای برداشتن محاصره نوار غزه نتنیاهو را تحت فشار قرار دهد و از او بخواهد که مجوز ورود کالاهای بیشتری را به این منطقه صادر کند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در دیدار روز دوشنبه سلام فیاض، نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطین، و اهود براک، وزیر دفاع اسرائیل، کاهش موانع موجود بر سر انتقال کالاها و مواد مورد نیاز به نوار غزه مورد گفتگو قرار گرفته و اسرائیل فهرستی از اقلامی را که کاربرد نظامی دارند به آقای فیاض ارائه داده است. محافل سیاسی واشنگتن ابراز امیدواری می‌کنند که گفتگوهای روز سه‌شنبه کاخ سفید یخ‌های موجود در روابط آمریکا با دولت آقای نتانیاهو را ذوب کند. گفتگوهایی که یکی از موضوعهای مهمش در مورد فعالیت‌های هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران و تحریم‌های جدید علیه آن دولت خواهد بود. در این میان بشار اسد، رئیس جمهور سوریه که به آرژانتین سفر کرده، در بوئنس آیرس، پایتخت این کشور، گفت که استراتژی تهاجمی دولت ایران در منطقه خاورمیانه به سود دست راستی‌های اسرائیل انجامیده است. او گفت که در مسئله اتمی باید به اسرائیل و ایران هر دو به یک اندازه توجه شود.
در حالی که دبیرخانه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی از توقف اجرای اساسنامه جدید و همچنین وقف اموال این دانشگاه به دستور آیت الله خامنه ای خبر داده است، خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شده که اساسنامه جدید به زودی با استحکام بیشتری اجرا خواهد شد. آیت الله خامنه ای پیشتر در سال 1384 خورشیدی، اندکی پس از روی کار آمدن دولت نهم، در جمع استادان دانشگاه ها خواستاران شده بود که در مجامع عمومی به بحث دانشگاه آزاد دامن زده نشود و مسئولان در سطوح مناسب موضوع دانشگاه آزاد را حل و فصل کنند. جزئیات بیشتر از همکارم آزاده اسدی.
دبیرخانه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در اطلاعیه خود آورده است که پس از اتفاقات اخیر در موضوع دانشگاه آزاد اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی در دو حکم جداگانه به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد دستور داده که فعلا از تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد اسلامی و از هر گونه اقدام مبتنی بر اساسنامه جدید مصوب دانشگاه آزاد اسلامی خودداری شود و اجرای اساسنامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف شود. اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی و محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو چهره اصلی در دو طرف کشمکش‌های اخیر بر سر دانشگاه آزاد اسلامی هستند. بر اساس این اطلاعیه، دلیل صدور این احکام از سوی آیت الله خامنه ای آن است که مجادلات پیرامون دانشگاه آزاد گفتگوهای ملال‌انگیز و غیر لازمی را بر مناسبات برخی از مسئولان تحمیل کرده است. کشمکش بین دولت و مؤسسان دانشگاه آزاد هفته گذشته با اعلام نظر شورای نگهبان در رد مصوبه‌ای که اساسنامه مصوب شورای انقلاب فرهنگی را لغو می‌کرد وارد مرحله دیگری شد، اما همزمان اعلام شد که نشست هیئت امنای منصوب شده توسط شورای انقلاب فرهنگی برای تعیین رئیس جدید این دانشگاه برگزار نخواهد شد. دولت محمود احمدی نژاد که از زمان به قدرت رسیدن وی در تابستان 1384 سعی در افزایش دامنه نفوذ خود در بزرگترین نهاد آموزش عالی غیر دولتی ایران داشت، به تازگی از طریق طرح مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن دستکاری در ترکیب هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گامی اساسی در راه حذف عبدالله جاسبی از ریاست این مرکز غیر دولتی برداشت. عبدالله جاسبی از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است که از زمان آغاز به کار دانشگاه آزاد اسلامی در دهه 60 شمسی ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته و برخلاف آنکه محمود احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال گذشته خود این دانشگاه را متهم به حمایت مالی و معنوی از رقیبانش کرد، آقای جاسبی از معدود چهره‌های مغضوب دولت بود که در مرداد ماه 88 در مراسم تحلیف رئیس دولت دهم شرکت کرد. با آغاز به کار دولت دهم، بعد از آنکه مشخص شد عزم دولت برای گسترش حوزه نفوذ خود در دانشگاه آزاد جدی است، مؤسسان اولیه دانشگاه که در بین آنها چهره‌هایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی دیده می‌شود، بحث وقف اموال و دارایی‌های این مؤسسه غیر دولتی را به میان آوردند. اما در حالی که بحث بر سر جایز بودن یا نبودن این اقدام هیئت مؤسس دانشگاه آزاد ادامه داشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد ضمن دست بردن در ترکیب هیئت مؤسس به نفعی که به حذف میرحسین موسوی از ترکیب این هیئت می‌انجامید، ترکیب تازه‌ای را به عنوان هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی کرد که به روشنی حوزه نفوذ دولت را در تعیین رئیس جدید افزایش می‌داد. این موضوع با واکنش برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شد و سرانجام طرحی از تصویب مجلس گذشت که امکان وقف دانشگاه آزاد و لغو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را فراهم می‌کرد. در شرایطی که به نظر می‌رسد با دستور اخیر آیت الله خامنه‌ای آتش مجادلات پیرامون دانشگاه آزاد فروکش کند، خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شده است که خواسته آیت الله خامنه‌ای توقف موقت اجرا و نه لغو اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران زیباشناسی دولتی ارائه می شود. وزارت ارشاد در طرحی که به گفته جمهوری اسلامی مقابله با ترویج فرهنگ غرب و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است، مدل موی تایید شده دولتی برای شهروندان ارائه داده است. فهیمه خضر حیدری.
مدل موی ایرانی تایید شده وزارت ارشاد. این برنامه تازه است که قرار است روز 20 تیر ماه، روزی کسری دولت جمهوری اسلامی ایران، روز عفاف و حجاب نامگذاری شده، رونمایی شود. به مناسبت بزرگداشت این روز، وزارت ارشاد مدل‌های موی ایرانی مهر تایید خورده از سوی دولت را به شهروندان ارائه می‌کند. اما چه مراحلی در ایران طی شده که اکنون به طراحی مدل موی تایید شده دولتی برای شهروندان رسیده‌ایم؟ حسن یوسفی اشکوری، نماینده سابق مجلس در ایران که این روزها در ایتالیا به سر می‌برد، در پاسخ به این پرسش به مسئله سرهنگی فرهنگی اشاره می‌کند و می‌گوید:
باید برگردیم به سابقه عملکرد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی در طول این 30 سال، که به نظر میرسه که از آغاز انقلاب این فکر سرهنگی فرهنگی به تعبیر یکی از متفکران فکر غالب جمهوری اسلامی شده و جمهوری اسلامی و نهادهای فرهنگی و سیاسی و حتی امنیتیش برای خودشون این نقش رو قائلن که در تمام امور مردم دخالت کنن و بعد به دنبال اون هم البته اعمال محدودیت و سرکوب و بگیر و ببند و زندان و تحقیر و مجازات و امثال اینها مقرر کنن. این فکری بوده که البته از اوایل انقلاب هم وجود داشت، منتها به تدریج قوی‌تر شده و قوی‌تر شده. در دوران 8 ساله دولت اصلاحات و مجلس ششم یه خورده محدودتر شد، ضعیف‌تر شد، ولی در این 5 سال اخیر متاسفانه این فکر اندیشه قوی و نیرومند شده تا الان که به جایی رسیده که در تمام جزئیات زندگی مردم دارن دخالت میکنن، که اینها به واقع نه هیچ گونه توجیه قانونی داره، به دلیل اینکه در قانون، چه قانون اساسی و حتی چه قوانین عادی، چنین نقش و ماموریتی برای دولت تعیین نشد.
یوسفی اشکوری میپرسد: آیا این دولت است که باید برای مردم تعیین کند چه مدل مویی مناسب است؟
به ویژه در مورد مو، که حتی از حجاب هم عجیب‌تر و شگفت‌انگیزتر است. مگر دولت باید برای مردم تعیین کنه که چه مدل مویی مثلا خوبه، یا این مدل ایرانیه یا این مدل اسلامیه؟
آسیه امینی، فعال امور زنان، در تحلیل این شرایط باز می‌گردد به دهه 60 که در مدارس رنگ جوراب و کفش دانش آموزان نیز از پیش تعیین شده بود.
دوره‌ای رو که ما ناچار بودیم حتی از پوشیدن کتونی سفید در مدارس پرهیز بکنیم، از پوشیدن جوراب سفید پرهیز بکنیم، گذاشتن مقنعه سیاه در مدارس اجباری بود، باید پیش بینی میشد که روزی به اینجا برسیم که مدل مو رو هم، که در واقع یکی از خصوصی ترین حوزه های شخصی هر انسانی هست، افرادی به خودشون اجازه بدن که تعیین بکنن.
آسی امینی همچنین با مرور روزهای انقلاب 57 حجاب اسلامی اجباری را مسئله سیاسی ارزیابی میکند.
حجاب رو میشه اولین واکنش سیاسی برندگان انقلاب سال 57 نسبت به اسلامی شدن این انقلاب دونست. همه ما میدونیم که نیروهای مختلفی در پیروزی انقلاب سال 57 نقش داشتند، اما برنده نهایی بدنه حزب اللهی انقلاب شدند و مصداق اون سخنرانی معروف آیت الله خمینی در اون برهه هست که حجاب رو نوعی جلوگیری از نفوذ فرهنگ غرب میدونن، یعنی برای مقابله با یک کنش سیاسی به حجاب پناه میبرن.
اما حسن یوسفی اشکوری، نماینده سابق مجلس در ایران، در پایه‌های فقهی و شرعی این گونه اعمال از سوی حکومت در ایران نیز تردید میکند.
از نظر دینی، از نظر فقهی هم نه چنین محدودیت هایی با این سفتی و سختی در مورد پوشش، حجاب یا مو و یا لباس و امثال اینها در فقه مقرر هست، و هرگز در هیچ فقهی و در آرای هیچ فقیهی چنین محدودیت هایی به این شکل وجود نداره. حد اکثر هم بگیم که مثلا حجاب یه امر شرعیه که باید همه اطاعت کنن، میشود یه امر اعتقادی و یه امر مذهبی که خب کسی اعتقاد داره رعایت میکنه، کسی که اعتقاد نداره رعایت نمیکنه، و مجازات به تعیین کردن برای چنین کارهایی اساساً هیچ وجه معقول شرعی قانونی اخلاقی نداره.
یوسفی اشکوری میپرسد:
آخه این معیارها و این مرزها از کجا تعیین شده و چگونه تعیین شده؟ کی اینا رو تعیین کرده؟ مگر هر موی مدل موی مثلا در دنیا وجود داشته باشه لزوماً مغایرت داره با ارزش‌های اسلامی یا نمیدونم که ارزش‌های ایرانی؟ اصلا این نوع تقسیم بندی درست نیست.
در نشست خبری جشنواره عفاف و حجاب که روز 14 تیر ماه در ایران برگزار شد، همچنین اعلام شده مدل‌های موی طراحی شده هم برای مردان و هم برای زنان ایرانی ارائه خواهد شد و حتی قرار است پس از چاپ در یک ژورنال در نمایشگاه‌های خارجی هم عرضه شوند. به گفته دبیر جشن عفاف و حجاب در ایران، مدل‌های مو بر اساس نوع گردن، ریش و قد شانه شهروندان طراحی شده است. در همین حال، آسیه امینی، فعال حقوق زنان از نروژ، از سلیقه‌های متفاوت میان گروه‌ها گروه‌های مختلف مردم میگوید.
اگر مردم این رو میخوان، خب بخشی از مردم میخوان و بهشون احترام هم گذاشته میشه، بخشی از مردم هم نمیخوان، اونها هم انتظار دارن بهشون احترام گذاشته بشه. چرا همواره ما با یک نوع از پوشش برخورد میکنیم و یک اقلیتی رو به عنوان الگو معرفی میکنیم؟
اما آنچه مسئولان جمهوری اسلامی اغلب از آن به عنوان دلیلی برای اجرای چنین طرح‌هایی یاد میکنند، علاوه بر حفظ عفاف و حجاب، مقابله با تهاجم فرهنگی است. با این وجود حسن یوسفی اشکبری جمهوری اسلامی ایران را در این مقابله چندان موفق ارزیابی نمی کند.
خیلی خوب، باید پرسید از آقایون که در طول این 30 سال با استفاده از تمام ابزارها و امکانات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تبلیغی، نمیدونم محدودیت، زندان، مجازات، گشت سارالله و جندالله و امثال این حرفا، از همه این ابزارها استفاده کردن برای جلوگیری از این تهاجم فرهنگی، آیا تا کنون موفق بودن؟
باید منتظر ماند و دید آیا مدل موی طراحی شده از سوی دولت در ایران مد می شود؟
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
چرا ترکیه در مسئله هسته‌ای ایران مداخله کرد؟ احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در مقاله دورنمای سیاست خارجی کشورش را ترسیم کرده است که تا حدودی انگیزه آنکارا را از مداخله در مسئله هسته‌ای ایران و اصول سیاست خارجی دولت اردوغان روشن می‌کند. تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، حفظ همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در منطقه، ایفای نقش تعیین کننده در حل مناقشات منطقه‌ای، حضور قدرتمند در عرصه‌های جهانی، احراز نقش تصمیم گیرنده در سازمان‌های بین المللی و تبدیل ترکیه به یکی از 10 قدرت بزرگ اقتصادی جهان از اهدافی است که داوودوغلو در مطلبی در مجله فارن پالیسی به آن اشاره کرده است. حسن فرامرز.
احمد داوودوغلو می نویسد پراکندگی قومی و نژادی کشورش دورنمای سیاست داخلی و خارجی ترکیه را تحت تأثیر قرار می دهد. او می گوید شمار بوسنیایی های ساکن ترکیه از تعداد بوسنیایی های بوسنی و هرزگوین بیشتر است، تعداد آلبانیایی های این کشور از کوسوو زیادتر است، جمعیت چچنی های ساکن ترکیه از خود چچن بیشتر و شمار آبخازیایی های ساکن ترکیه از مناطق آبخاز زیادتر است. او همچنین به سایر اقوام ترکیه اشاره می کند و می گوید این پراکندگی وسیع قومی بر سیاست‌های ترکیه تأثیر مستقیمی می گذارد. وزیر خارجه ترکیه می نویسد کشورش به خاطر این تنوع نژادی و قومی شاهد تنش‌هایی بوده و حفظ صلح و امنیت این گروه‌ها سیاست داخلی و خارجی خاصی را می طلبد. او خاطر نشان می کند که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2001 میلادی کشورش بیش از پیش به اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نزدیکتر شده و می گوید گزارش اتحادیه اروپا نشان می دهد که سیاست خارجی ترکیه طی 7 سال نخست وزیری رجب طیب اردوغان با اهداف این اتحادیه همخوانی دارد. داوودوغلو میگوید طی 7 سال گذشته دولت ترکیه به خاطر ثبات سیاسی در داخل رویکرد هدفمندی را برای دستیابی به مناسبات جهانی پای ریزی کرده است. او میگوید ترکیه که در دوران جنگ سرد سیاست مبتنی بر بحران را دنبال میکرد، اکنون به سیاست نگاه به آینده روی آورده، اصول یک پارچه و هدفمندی را در مناسبات جهانی دنبال میکند و خواستار گفتگو و مناسبات دیپلماتیک است. وزیر خارجه ترکیه سیاست خارجی حال حاضر کشورش را در 5 اصل بیان می کند: تعادل بین امنیت و دموکراسی، عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان، دیپلماسی فعال و مبتنی بر صلح، سیاست خارجی چند بعدی و دیپلماسی آهنگین که به تعبیر او عبارت است از نوعی دیپلماسی که به کشورش اجازه می دهد در روابط بین المللی نقش فعالتری داشته باشد. احمد داوودوغلو می نویسد امروز ترکیه در مناسبات جهانی حرف زیادی برای گفتن دارد و می گوید نکته‌ای که از این مهمتر است این است که گروهی از کشورهای کلیدی با دقت به حرفهای ما گوش می دهند و مواضع ما برای آنها مهم است. وی آنگاه به مناسبات ترکیه و آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید روابط این دو کشور به نقطه‌ای رسیده است که آمریکا می‌تواند به همکاری متقابل ما اطمینان داشته باشد و مطمئن باشد که با کمک ما قادر است به سوی ثبات جهانی گام بردارد. او میگوید همکاری بین واشنگتن و آنکارا به ارزش‌ها و اهداف مشترکی وابسته است که نتیجه آن صلح، امنیت، ثبات و رونق اقتصادی مناطق بحران زده جهان است. داوود اوغلو همچنین در اشاره به مناسبات کشورش با اتحادیه اروپا خاطر نشان می کند که جدایی این دو از هم غیر قابل تصور است. وزیر خارجه ترکیه در پایان با ذکر این نکته که اهداف سیاست خارجی ترکیه روشن است می نویسد کشورش طی یک دهه آینده 5 هدف عمده را دنبال می کند: تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، حفظ همکاری های اقتصادی و امنیتی در منطقه، ایفای نقش تعیین کننده در حل مناقشات منطقه‌ای، حضور قدرتمند در عرصه های جهانی، احراز نقش تصمیم گیرنده در سازمان های بین المللی و تبدیل ترکیه به یکی از 10 قدرت بزرگ اقتصادی جهان. حسن فرامرز، رادیو فردا.
پنج تن از پناهجویان ایرانی مقیم سوئیس در مقابل ساختمان پارلمان این کشور در اعتراض به عدم دریافت اجازه اقامت دست به تحصن و اعتصاب قضا زدند. دو نفر از آنها 8 سال است که مقیم سوئیس هستند و 2 بار تاکنون جواب منفی دریافت کردند. هر 5 تن میگویند که در شرایط دشواری به سر میبرند. آنها روز دوشنبه در مقابل پارلمان سوئیس مستقر شدند و پیش از آن در یک پارک متحصن شده بودند. مهدی گیلانی جعفری، یکی از این 5 متحصن و اعتصاب قضا کننده، در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت آنها میگوید.
امروز تعدادی از ایرانیان، یعنی پناهجویان کشور سوئیس، در مقابل پارلمان سوئیس در شهر بن دست به اعتراض زدن و اعتصاب قضا.
آقای جعفری، اعتراض به چه بوده و اعتصاب قضا برای چیست؟
اعتراض به سیستم سوئیس هست. در قبال پناهندگان به هیچ ترتیب اثری داده نمیشه. اعتراض به این که کشور سوئیس اعلام کنه که ایران کشور امنی نیستش، با توجه به این کشتارها و اعدامهایی که در ایران داره صورت میگیره، اینها به پناهندگان میگن که ایران کشور امنی هستش و شما هیچ مشکلی ندارید.
آقای جعفری، ظاهرا شما یکی از این 5 تنی هستید که در مقابل پارلمان سوئیس دست به اعتصاب زدید. در اعتصاب قضا هم هستید؟
بله، از دیروز شروع کردم به اعتصاب قضا به همراه دوستم داوود و بچه های دیگه. 3 نفر دیگه از مدت ها قبل شروع کردن. یکیشون 33 روز هستش، یکیشون 15 روز هست و یکیشون 7 روز.
منظورتون از اعتصاب قضا اینه که نوشیدنی و آب نمیشه؟
نوشیدنی فقط آب، فقط آب. و بچه ها رو چند بار اومدن، چند شب پیش اومدن، همه رو بردن بیمارستان باز دارو برگردوندن. 5 بار اون که 33 روز هستش، 5 بار به بیمارستان برده شده، 2 بارم بیهوش شده بودن.
بیست روز
حدوداً نزدیک 18 کیلویشون کم کردن و ترتیب اثری تا الان داده نشده.
ظاهراً پلیس امروز به شما واکنش نشون داده.
بله بله، اصلا من خودم تعجب کردم. برای اولین بار بود به خاطر 5 نفر، حدوداً 20-25 نفر پلیس ضد شورششون اومد. اصلا من خودم مونده بودم که ندارن چیکار، ولی خب درگیری به وجود نیومد. فقط اینا رو راهنمایی کردم به داخل ماشین و بردنشون اداره پلیس، باهاشون صحبت کردن.
آقای جعفری، الان کجا هستید؟
الان پلیس اومد وقتی موقعی که بچه‌ها رو برداشت برد. خیلی الان ماشین پلیس بغل من هستش، داره منو نگاه میکنه. التیماتوم دادن که شما جلوی پارلمان چون امنیتی هستش به هیچ وجه دیگه نمیتونین بیان، اگر بیان دستگیر میشین و دیگه اونجا نگهداری میشین. که الان دارن میگن اینا به ما فشار آوردن که شما اگه نخوری میمیرین، خیلی فشار آوردن که اینجا رو ترک کنین، ولی بچه‌ها میگن ما تا آخرین لحظه میمونیم. الان نشستیم اینجا با بچه‌های سوئیسی داریم مشورت میکنیم که چه کاری میتونیم بکنیم. هیچ کس هم کمکمون نکرده غیر از چند تا از بچه‌هایی که عضو گروه‌های سوئیسی هستن که حمایت می‌کنن پناهنده‌های.
آقای جعفری، خواسته شما 5 نفر دقیقاً چه هست؟
خواسته اصلی ما اینه که در اسرع وقت اعلام بکنن که ایران واقعاً کشور امنی نیستش، با توجه به این کشتارهایی که شده، با این اعدام‌هایی که صورت گرفته. هر روز شاهد کشته شدن یک نفر هستیم در داخل ایران. دومین مسئله این هستش که سوئیس به پناهندگان سیاسی که اینجا هست خیلی فشار شدید میاره، همه دچار افسردگی شدن، خیلی وضعیت اینجا خیلی ناجوره. اصلا برای هم همین نمیذارن این به بیرون صدق کنه. آقای داوود و آقای بهرام 8 سال اینجا زندگی میکنن، دو نگاتیو هستن، باید این کشور رو ترک کنن. بعد اینا رو داخل یک کمپایی میبرن که این کمپا پول داده نمیشه، یه کارتهایی هستش، هر روز 8 فرانک داخل این کارت ها هستش و اینا میتونن روزی 8 فرانک از این استفاده کنن. در این مدت فقط اینطوری دارن زندگی میکنن با این فشار، ولی اینجا موندن دارن مبارزه میکنن. تو یه اتاق در یک از این کمپ ها در یک اتاق 20 25 متری بالای 30 نفر دارن زندگی میکنن.
ایرانی فقط من
هستم. حدوداً چند پناهنده ایرانی در سوئیس به وضعیت شما دچار هستن؟
زیاد هستن، 100 تا 150 نفر. اطلاع دقیق ندارم ولی فکر میکنم در همین حدود باشن، که اونا دیگه شهرهای دیگه هستن و ما هیچ خبری ازشون نداریم. نه اجازه کار داریم، نه اجازه هیچ کاری نداریم. مرده متحرک.
رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و بهروز کارونی چشم به راهتون بودیم. عزیزان، بهروز کارونی سرخط مهمترین خبرها را به آگاهیتون میرسونه تا بعد بازاییم و گفتگو و گزارش ویژه هفته رو بشنویم. نخست سرخط خبرها.
نصر حامد ابوزید، متفکر و محقق قرآن، در سن 66 سالگی در قاهره به علت عفونت مغزی درگذشت. یک سخنگوی فرودگاه دبی روز دوشنبه گزارش‌های مربوط به خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی را تکذیب کرد. مسعود میرکاظمی وزیر نفت اعلام کرد که با تکمیل طرح‌های جدید تولید بنزین، ایران تا سال 1392 به صادرکننده بزرگ بنزین تبدیل می‌شود. ده‌ها کارگر کارخانه نساجی فرنخ و نازنخ قزوین در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از دبیر اجرایی خانه کارگر، دلیل تجمع این 120 کارگر اعتراض به تعطیلی کارخانه فرنخ و نازنخ قزوین و پرداخت نشدن حقوقشان در طی 6 ماه گذشته بوده است. مهدی قزنفری وزیر بازرگانی از گران شدن قیمت نان در ایران از نیمه دوم سال جاری خبر داد. یک سایت دانشجویی خبر داد که محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، از روز یکشنبه با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از روسیه به خاطر ایجاد دو پایگاه نظامی در آبخازیا و اوستیای جنوبی انتقاد کرد. بریتیش پترولیوم اعلام کرد که نشت نفت در خلیج مکزیک تاکنون 3 میلیارد و 120 میلیون دلار خسارت به این شرکت وارد کرده است.
با سپاس از بهروز کارونی و ما گفتگوی ویژه هفته ما. اخیراً سایت خبری جرس مصاحبه منتشر نشده‌ای از عزت الله صحابی، رهبر شورای فعالان ملی مذهبی ایران، با عنوان ناگفته‌هایی از ترورهای دهه 60 منتشر کرد که حاوی مطالبی درباره مسائل مربوط به سالهای اول انقلاب در ایران است. مسائلی از قبیل تأثیر ابوالحسن بنی صدر بر بالا گرفتن بحرانهای اول انقلاب، میانه نیروهای آن سالها، موافق نبودن آیت الله خمینی با عزل بنی صدر و مخالفت سید محمد بهشتی، از بازیگران اصلی سالهای اول انقلاب با اصل ولایت فقیه و سپس پذیرش آن به ناچار. گفتگوی همکارم مهرداد قاسمفر رو بشنویم با ابوالحسن بنی صدر.
سه دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی در یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه در دهه 50 خورشیدی می‌گذرد. سه دهه سرشار از وقایع بزرگ و کوچک که هر یک سرنوشت ملتی را در سرزمینی به نام ایران رقم زده است. اما نکته آن است که بسیاری از این وقایع هنوز در پرده‌های ابهامند. هر کس روایتی دارد که دیگری را نفی و نقض می‌کند. از جمله اخیراً سایت جرس مصاحبه این از عزت الله صحابی منتشر کرد. عزت الله صحابی که رهبر شورای فعالان ملی مذهبی ایران است، در این گفتگو نکاتی را بازگو کرده است که میتواند بخشی از وقایع آن روزها را در ذهن نسل جوانتر شکل دهد. پس از خواندن این مصاحبه، خواننده با این پرسش ها به جای میماند. آیا آنگونه که عزت الله صحابی میگوید سید محمد بهشتی که از ارکان و بازیگران اصلی دوران تأسیس این نظام بوده و آیت الله خمینی او را به مثابه یک ملت میخواند با اصل ولایت فقیه مخالف بوده است و تنها از سر مصلحت اندیشی سکوت را ترجیح داده بود؟ آیا آیت الله خمینی مخالف عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری بوده است؟ آیا بنی صدر از عوامل اصلی وقوع بحران‌های دهه 60 بوده، بقایایی که آسیاب خون را در ایران به چرخش درآورد؟ اینها پرسش‌هایی است که برای پاسخش از ابوالحسن بنی صدر خواستم رو در روی من در برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بنشیند تا ببینیم او چه پاسخی برای این پرسش‌ها که عزت الله صحابی در ذهن مخاطب برانگیخته دارد. شاید بتوان به حقایقی در این تضارب روایت‌ها دست یافت، شاید هم نه، اما وجود این تضارب ضروری است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیه بنی صدر، آیا اونطور که عزت الله صحابی روایت میکنه شما از عوامل اصلی تشدید بحرانهای دهه 60 خورشیدی در ایران بودید؟
خب این مسئله روشنه، بیان روشنی هم داره. بله، از اینکه اونها، یعنی اونهایی که بعد کودتا کردن و استبداد و برقرار کردن، مقدمات امر رو فراهم آورده بودن. اون پیشنویس قانون اساسی رو در مجلس خبرگان تبدیل کردن به قانون اساسی، گرچه با نظارت فقیه، ولی با توجه به اینکه اون فقیه آقای خمینی بود، عملا هرگاه میتوانستن انتخابات ریاست جمهوری را هم ببرند و مجلس را هم، یک دیکتاتوری قانونی رو برقرار میکردند. بحثاً نامزد شدن من هم برای این بود که جلوی این قانونی بودن و مشروع بودن این دیکتاتوری رو بگیریم. پس چون در انتخابات ریاست جمهوری اونها 4% بیشتر نتونستن رأی بیاورند، در بر اون شدن که با آقای خمینی نامنگاری کنند، که نامه نوشتن سران حزب جمهوری با آقای خمینی، که اینکه نشد. آقای خمینی هم به ترتیب که آقای هاشمی رفسنجانی گفته در نماز جمعه، به اونها میگوید شما برید مجلس رو در دست بگیرید، یعنی اجازه تقلب در انتخابات مجلس میدن. اون مجلس هم با شرکت 6,600,000 رأی در سراسر کشور و با تقلبات گسترده آقایان به دست میگیرن. با همه اینها در 22 اسفند، بنابر نامه‌ای که از آقای بهشتی اخیراً منتشر شده، میگوید که با اینکه مجلس داشتن، قوه مجریه رو با استفاده از آقای خمینی به دست آورده بودند، قوه قضایی هم در اختیار داشتند، نماز جمعه ها و امام جمعه ها و دستگاه تبلیغاتی هم تصرف کرده بودند، آقای بهشتی به آقای خمینی نامه می‌نویسد که ما اقلیتیم و طرف مقابل اونها، یعنی اون اسپورده از من و آقای مهندس بازرگان، اکثریت هم. خب این یک مسئله مهم در تاریخ ایران است.
بنابراین شما معتقدید که اینها زمینه رو آماده کردن تا شما رو از پیش از اینکه این درگیری ها بالا بگیره برنامه برای حذف شما وجود داشته. اما آقای عزت الله صحابی از قول آقای بازرگان یک خاطره رو نقل میکنن که آقای خمینی در یکی از جلسات به ایشون میگه که من میدونم که بنی صدر حرف میزند و فقط هم حرف میزند، اما آنهایی که در مقابل او هستند عمل میکنند. بعد آقای عزت الله صحابی برداشت شون از این خاطره این هست که آقای خمینی راضی نبودند که شما برکنار بشید و حرفا و اقدامات و اظهارات تند و تیز شما بوده که کار رو خراب کرده، به روایت آقای عزت الله صحابی.
یعنی شما اینطور برداشت میکنید. به هر حال آقای عزت الله صحابی اولا در اون روایتی که میکنه مسئله به این صورت نبود. مسئله به این صورت بود که آقای خمینی در اون جمع گفت، نه به گوشه های مهندس بازرگان، در اون جمع خطاب به من گفت، در اون جمع 25 اسفند که در خونش دعوت کرده بود، که شما در خارج بودید، در ایران نبودید، اینایی که در داخل بودن نمیشناختید، اینا در داخل بودن و مواضع رو تصرف کردن. من گفتم آقا این حرف چیه شما میزنید؟ شما به تصرف اینها دادید. شما لطف کنید یک هفته اعلان کنید که در امور کشور دخالت نمی کنید. اگر این آقایان توانستن رفتن در اتاقهای کارشون نشستن، اون وقت حرف شما راست در میاد. شما کشور رو به تصرف اینها دادید.
یعنی شما معتقدید که این برداشت آقای عزت الله صحابی درست نبوده و
اگر شما از حرف ایشون اون برداشت کردید، نه اینجور برداشته. داشتم یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران رو برای شما توضیح میدادم. در تاریخ ما روحانیت همیشه گرچه یکی از سپاهیه داخلی قدرت بوده، اما بیان کننده مردم به شمار می آمده. از دوران اساطیری بنابر روایت شاهنامه و نزاعشون با جمشید، این روزگار ما هیچ وقت نبوده که روحانیون در سطح جامعه بگن ما اقلیت شدیم. این نخستین بار است که آقای بهشتی میگوید که اقلیتن. بعدم آقای خمینی در 6 خرداد 25 خرداد 1 تیر 3 نوبت میگوید اگر ملت موافقت کند مخالفت میکنه، اگر 35 میلیون بگوید بله او میگوید نه، در 1 تیر میگوید اگر این 35 میلیون بشنود که میگوین مرگ بر خمینی، او حکم عزل بنی صدر امضا خواهد کرد. پس این اقلیت شدن در برابر یک اکثریت یک تحول بزرگ در تاریخ ایرانه و این نشد مگر به اینکه بیان آزادی قرار گرفت در بیان قدرتی که این آقایان به نامش ولایت مطلقه ساختند و جعل کردند و به اسلام نسبت دادند و حالا هم حاکم کردند. از دید من تاریخ ایران از اون زمان ورق خورده و این عمر استبداد شمرده کوتاهه، چیزی نیست 30 سال در عمر یک ملتی، ولی مبنای استقرار حاکمیت ملی فراهم شد به یمن اون ابتلا و آزمایش که دو بیان، یکی بیان آزادی یکی بیان قدرت، یک نماینده حاکمیت مردم که معتقد به ولایت جمهور مردم بود قرار گرفت در برابر یک حاکمیتی که میگفت 35 میلیون بگوید بله من میگم نه.
آیه بنی صدر، اینی که شما گفتید که برداشت من بوده، من توضیح دادم خدمتتون این برداشت من نبوده، من فقط دارم طرح سوال میکنم. آیه عزت صحابی این جملهش بود که من براتون خوندم که میگه برداشت من این بود که امام هم راضی نبودند بنی صدر برکنار شود، اما حرفا و اقدامات و اظهارات تند و تیز او کار را خراب میکرد و اوضاع را مشوش میساخت. خب ما با او دوست بودیم، ولی یادم هست وقتی مقالات او در روزنامه انقلاب اسلامی یا سخنرانیش را در پایگاه وحدتی دسفول میشنیدیم میگفتیم سید دیوانه شده است که اینطور صحبت میکند. به هر حال شرایط به سمتی رفت که بنی صدر عزل شد و باقی قضایا را هم یا دیدید یا خان دید. این عین جملات آقای عزت الله صحابی بود.
آخه این آقای عزت الله صحابی الان در چه طرز فکری است؟ در این طرز فکر است که میگوید تکون نخورید، اگر تکون بخورید خدای نکرده چش سختی به این رژیم برسد آسمان میره میاد زمین، زمین میره آسمان. این طرز فکر فعلیشه. اون روز هم از بسیاری از امور اطلاع نداشت، از جمله این سازش پنهانی بر سر گروگان ها که کودتا رو ناگزیر میکرد. خیال میکرد بله صحبت های تند و تیز بنده اون وضعیت رو اونجوری کرده. نه، من صحبت های تند و تیزی هم نمیکردم. من روی اون چه که حقوق ملی بود می ایستادم، برای اینکه برای این کار انتخاب شده بودم. صحبت های آقای مشفق به تازگی اگه ایشون گوش بدهند بخشی از اون تاریخ رو متوجه می شوند که در طی این 30 سال هیچگاه این عامل رو در نظر نگرفتند. آقای مشفق می گوید اولین باره که یک مقام مهم این رژیم در مقام رئیس اطلاعات ستاد مشترک سپاه می گوید که گروگانگیری ساخت امریکا بوده، توسط عامل اونها آقای موسوی خوینی ها اجرا شده. آقای خمینی گفت این انقلاب دوم بود. 30 سال هم اینها میگفتن که این بزرگترین کاری بوده انقلابی که انجام گرفته بوده، و حالا نه، تصدیق میکنن که این کار انقلابی نبوده، طرحی بوده امریکایی در ایران اجرا شده. نتیجه بدیهی این طرحی که حالا امروز اعتراف میشود امریکایی بوده این است که اون ماجرای سازش پنهانی اکتبر سورپرایز است، معروف شد به اکتبر سورپرایز. بعد ایران گیت، چون اینها رو در نظر نمیگیره میگه آقای خمینی میل نداشت. آقای خمینی میل داشت که من در اون زد و بند بپذیرم اون زد و بند رو، من نپذیرفتم چون استقلال ایران رو نقض میکرد.
زد و بند کی با کی آیه بنی صدر؟
زد و بند دستگاه آقای خمینی با دستگاه آقای ریگان و بوش که معروف شد به اکتبر سورپرایز، بر سر به تاخیر انداختن گروگان ها تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 1980 که منجر شد به شکست کارتر و روکار آمدن ریگان. یک جمله معروف و مهم با توجه به حرفای امروز مشفق تمام وضوح خودشو به دست میاره از آقای بهشتی. اون زمان گفت در نواری که از او انتشار پیدا کرد جز نزد محارمش گفته بود که ما از گروگان ها مثل یک آتو بر ضد کارتر و بنی صدر استفاده میکنیم. کارتر معلوم بود استفاده کردن، تاخیر انداختن آزادی گروگان ها، اما بر ضد برینصد چجوری ممکن بود استفاده کرد؟ اینکه با اون طرف مقابل معامله کرده باشن که کرده بودن و کودتا کنن بر ضد برینصد که کردن، این واقعیت امره. اون وقت اون گناه آقایان که کودتا کردن میفته گردن برینصد که گویا این سخنهای تند و تیز گفته. من سخنم تند و تیز هست، موجوده دیگه، بعد از 30 سال بخوانید ببین من چه گفتم تند و تیز بوده.
میشه آیا نتیجه گرفت که خیلی از مواضع ضد آمریکایی در اون سالها از سوی آقای خمینی بیشتر یک جور مصرف مقطعی داشته و الا به صورت بنیانی این اختلافات در اون زمان مطرح نبوده، اونجور که مثلا چپ مارکسیستی با آمریکا مخالفت میکرد؟
قطعا اینطوره، یعنی زیرازیر زد و بند بوده، ظاهرا شعارهای ضد آمریکایی بوده و تو کتاب نامه ها اگر شما مراجعه کنید میبینید یک نامه در همون زمان من با آقای خمینی نوشتم که در پاریس معامله ای بر سر گروگان ها انجام گرفته. نه مسئله بوده که من بعدها متوجه شدم. باز در روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا آقای هاشمی رفسنجانی که اون وقت رئیس مجلس بود گفت بعد از این در آینده خواهند گفت ما باعث شدیم که ریگان رئیس جمهوری امریکا بشود. یعنی همه معلوم بود و خب نخواهی به اینا توجه بکنی اون وقت میره روی ذهنیات، واقعیت جاشو میده به ذهنیات. در ذهنیات میشه این گونه برداشتایی که برداشت آقای عزت الله صحابی شما برای من خوندید.
خب آیه بنی‌صدر، چون فرصتمون هم خیلی کوتاه است، من یک سوال نهایی دارم از شما معطوف به همین مصاحبه آقای صحابی. ایشون یک جریان رو تعریف میکنن و بعد نتیجه میگیرن که آقای سید محمد بهشتی با اصل ولایت فقیه موافق نبودند. شمایی که از نزدیک با آقای بهشتی به هر حال مراوده داشتین در اون سالها، آیا برداشت شما هم این است که آقای بهشتی با اصل ولایت فقیه موافق نبود؟
100%. با اینکه دلیل مهمتر از اینکه به گوش ایشون گفته این که پیشنویس قانون اساسی رو شورای انقلاب که این آقا هم عضو اون بود، یعنی آقای بهشتی، به اتفاق آرا تصویب کرد. در اون ولایت فقیه نبود، ولایت جمهور مردم بود. تو مجلس خبرگان هم به ایشون چندین نوبت کشتت شد. آقا من خودم به ایشون گفتم آقا شما به اون پیشنویس رأی دادید، شما میدانید که شورای انقلاب تصویب کرده که این مجلس خبرگان برای بررسی پیشنویس تشکیل بشود، حق نداره خارج بشه از اون پیشنویس. وکالت فضولی، شما همچه وکالتی ندارید از طریق مردم. خود با همه اینا این آقا کارگردانی کرد تصویب اون ولایت فقیه رو. البته یه عصر هم گذاشته بود که اون عصر رو ما متوجه شدیم، با آقای منتظری هم گفتگو شد، او هم متوجه شد، باش مخالفت شد. بلا اون اصلا میگذاشتند، اون وقت یک دیکتاتوری کامل به قبای آقای بهشتی ساخته میشد.
چی بود اون اصلای بنی صدر؟
اون بنابر اون اصل رهبر میتونست اختیارات خودشو به دیگری تفویض کنه. بنابراین فرض این بود که ایشون بشه وزیر رئیس جمهور، آقای رهبر هم اختیاراتش تفویض کنه به ایشون، ایشون بشه وزیر تامل اختیار. این مبنای کار اون آقا بود در اون مجلس. و بعد شما در نامه به آقای خمینی میخونید، ایشون در 22 اسفند نوشته، 3 روز قبل از اون جلسه که الان شما صحبت کردید، در اونجا میگوید که بنی صدر و بازرگان به ولایت فقیه باور ندارن، اینا با شما کجدار و مریض عمل میکنن تا شما سرتو بذاری زمین، بعد از شما دخواهن گذاشتیم ولایت فقیه بمونه. به سبب اون آقا هشدار میده و اولش میگه دعوا سر قدرت نیست، ولی پایان نامه میگه که ما آمادیم همه دولت رو در دست بگیریم، اون طرف رو شما روانه کنید. یعنی با زبان احترام کامل از آقای رهبر میخواهند کودتا کنند، که متاسفانه ایشون هم متقاعد میشوند، 3 ماه بعد کودتا میکنند.
به رادیو فردا گوش میکنید. به ما تلفن بزنید و درباره مسائل روز.
خیلی گرونه.
پس به ما اسمس بزنید.
اینم که خرجی زیاده.
خب با دسترسی به اینترنت و داشتن نرم افزار اسکایپ بدون هیچ هزینه‌ای میتونین با ما تماس بگیرین. نام رادیو فردا رو به لیست دوستانتون اضافه کنین و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارین.
تب بازسازی فیلم‌های پرفروش و خاطره‌انگیز هالیوودی به ایران هم سرایت کرده و چندی صحبت از بازسازی فیلم قیصر اثر ماندگار مسعود کیمیایی در میان است. فیلمی که 40 سال پیش تحولی در سینمای ایران به وجود آورد. بازسازی این گونه فیلم‌ها از جمله موضوعات مطرح در گزارش ویژه این هفته است. بهروز وثوقی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ضمن ارائه دیدگاه خود نسبت به ساخت دوباره فیلم‌های تاثیرگذار دهه‌های گذشته از ترانه قیصر که داریوش اقبالی به او پیشکش کرده سخن گفته است. با این مقدمه توجه شما را به گزارش ویژه این هفته رادیو فردا که بحث محوری اون فیلم قیصر است جلب می‌کنم.
سلام، چه عجب.
سلام، داشت شد خونه هست؟
الان پیداش میشه، حالت خوبه؟
یخ تو حواس پرتی دونی.
ایوا قیصر خان، چرا دم در وایسادین؟ بفرمایین تو، بفرمایین این بالا.
ای بابا بالا پایین نره، همیزی خوبه. اومدم یخ تو باهات حرف بزنم.
خیر باشه.
من تو درد سر افتادم.
واه، چه جور درد سری؟
حالا برو با کارا درست بعد.
چهل سال از ساخت و نمایش فیلم قیصر می گذرد. فیلمی که نگاه به مسائل سنتی ایران دارد و بحث محوری آن قتل‌های ناموسی است. بهروز وثوقی، پوری بنایی، جمشید مشایخی، ناصر ملک مطیعی، ایران دفتری، بهمن مفید، غلامرضا سرکوب، شهرزاد و جلال پیشوایان از جمله بازیگران آنند. قیصر که از آن به عنوان نخستین فیلم پرفروش دهه 40 خورشیدی هم یاد می شود، ساخته مسعود کیمیایی است. موسیقی فیلم از اسفندیار منفردزاده است و عباس کیارستمی هم تیتراژ آن را ساخته است. فیلمی تأثیرگذار که 40 سال پیش موجی نو و تحولی تازه در صنعت سینمای ایران پدیدار ساخت. بازی گیرا و پرجذبه بهروز وثوقی در فیلم قیصر زمینه ای فراهم ساخت تا این بازیگر توانا در دیگر آثار متفاوت سینمایی هم ظاهر شود و بعدها لقب قیصر سینمای ایران را برایش به ارمغان آورد. حال پس از بازسازی فیلم‌های پرفروش و خاطرانگیز هالیوودی چندی است که دست‌اندرکاران کنونی سینمای ایران هم در این اندیشند که فیلم قیصر را دوباره بسازند، چرا که نمایش عمومی قیصر اول از سوی دستگاه‌های مسئول دولتی و حکومتی مهر توقیف خورده است. به این ترتیب اگر فیلم قیصر در ایران بازسازی شود، قرار است بهرام رادان به ایفای نقش قیصر بپردازد. از این رو با بهروز وثوقی به گفتگو نشستیم و نظر او را درباره بازسازی فیلم قیصر جویا شدیم.
عرض شد که بازسازی به طور کلی در تمام دنیا مشکله. همین الانم هم تو هالیوود هم که شما میبینید فیلم‌های کلاسیک گذشته رفتی بازسازی میکنن، اون حال و هوا رو پیدا نمیکنه. اما خب به هر حال یه کاریه، یعنی یک بدعتی میذارم برای اینکه اون فیلم‌ها ساخته شده بوده، حالا اینا رو ما میسازیم با هنرپیشه‌های جدیدتر و با نوع تکنولوژی جدیدتر. همینا دو حالت پیدا میکنه از نظر من. اگر خیلی خوب بازسازی بشه که خب براو، یعنی اینکه نشون میده که 40 سال پیش که این ساخته شده تکنولوژی اونقدر جلو نبوده، وسایل فیلمبرداری اون ضعیف بوده و خب حالا به خاطر این تمام این چیزا با شکل بهتری پیدا میکنه. اما شق بعدش این هستش که اگر موفق نباشه اون فیلم، که اون وقت اون اثری میمونه که جایگاه دیگه‌ای پیدا میکنه.
حالا با توجه به این صحبت شما، آقای بهروز وثوقی، بارها شده فرض کنید خواننده یک ترانه رو خونده و این اومده تو مردم و خواننده های دیگری اومدن اون رو با یه تنظیم و حال هوای دیگری از نظر موسیقایی اجرا کردن ولی نگرفته.
اگر اون آهنگ یا اگر اون فیلم، اگر اون خیلی اثرگذار بوده باشه در مردم، اون مشکل میتونه جایگزین بشه یه چیز دیگه جاش. ولی من تا به حال ندیدم دقیقاً اینکه یه همچین اتفاقی بیفته. ولی برای سازندگان بازسازی این فیلم موفقیت آرزو میکنم و انشالله که موفق میشن.
و به این ترتیب اگر آقای بهرام رادان از شما چون این اجازه رو بگیره، آقای بهروز وثوقی حتما این اجازه رو به او خواهید داد. بله؟
اولا احتیاجی نیست که از من اجازه گرفته بشه، ولی اگر این لطفو داره به من آقای رادان، هنرپیشه خیلی خوبیه، بازیگر خیلی خوبی هستش، اگر بخواد همچین کاری بکنه من با کمال میل و افتخار حتما تقدیمش میکنم که این کارو بکنه.
چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟
خبر داری که کریم آقمانگلو تو همون کشتن؟
آره.
تو کشتیش؟
آره. تو هم قاتل شدی؟
نه قاتل، این یکی دوتای دیگه هم هستن.
پس تقدیر من اینه که بچه هم به دست خودشون یکی یکی خودشون رو نفله کنن. شما هیچ فکر نمی کنیم که تنه باباتون تو گور میلرزه؟ فکر من پیرزن رو نمی کنید که تو این دنیا چشمم پشت سرتونه و گوشم به صدای پاتونه.
خب تقدیرم هم همینه دیگه.
این دور از انصاف و مردونگیه.
احترامت واجب خانده، اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدیه نخود مردونگی رو کرد و ماماسش یه خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بوده و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم به خنجر کوبید تو این جگرم.
اگه قیصر میزنه، نمیدونم اگه برگردیم آقا داشاکال به عشق کی سر میکنه.
در حالی که هنوز روشن نیست که فیلم قیصر در ایران بازسازی می شود یا نه، داریوش اقبالی خواننده سرشناس در آلبوم تازه خود ترانه ای هم دارد که نامش قیصر است. داریوش در این ترانه که شعر و آهنگ آن به ترتیب از روزبه بمانی و علیرضا افکاری است، نه تنها از فیلم قیصر بلکه از چند فیلم تأثیرگذار در سینمای ایران هم یاد کرده که بهروز وثوقی در آنها بازی کرده است. داریوش این ترانه را به گفته خود به قیصر سینمای ایران بهروز وثوقی تقدیم کرده است. بهروز وثوقی در این گزارش ویژه رادیو فردا درباره داریوش و هدیه دریافتی از او هم اینطور گفته است.
دوستی من و داریوش برمیگرده به خیلی دور، 45 سال پیش تا الان، و این دوستی همینجور محکم باقی مونده. داریوش هم رفیق خیلی خوبیه، هم همونطور که همه مردم ایران میدونن صدای جادویی مخصوصی داره و من همیشه از صداش لذت میبرم و از رفاقتش همینطور. و وقتی این کارو کرد دگرگون کرد منو، برای اینکه اصلا انتظار نداشتم و به این زیبایی. البته
آقای بهروز وثوقی، مقصود شما همین ترانه قیصر هست؟
بله، با اینکه تا الان شاید 300 400 بار شنیدم، هر وقت میشنوم هم تازگی داره برام. هم ببین یه چیز تاریخیه صدای داریوش و اسم اون فیلم هایی که به هر حال به یه شکلی الان در تاریخ سینمای مملکت ما فعلا مونده. این ترانه اسمش قیصر هست، ولی راجع به فیلم های دیگه هم درش صحبت میشه. راجع به سوت دلان هست، داشاکل هست، توقی هست، و اینا چیزایی که توی سینمای ایران الان موندگار شده. حالا تا کی من نمیدونم، ولی به هر حال هست. با این آهنگ به قول شما هم قیصر و هم فیلم های دیگه که توی آهنگ مطرح میشه تاریخی تر میشه.
آقای بهروز وثوقی، و این در واقع یک تحفه ای از یک دوست هنرمند و یک دوست هنرمند دیگر.
این لطف داریوش عزیزه که این کارو کرده به من و من هیچ وقت این محبتش رو فراموش نمیکنم. گاهی دوستان این کارو میکنن، مثلا چند سال پیش دوست عزیزمون کارگردان خیلی خوبمون عباس کیارستمی هم جایزه‌ش رو فستیوال سان فرانسیسکو به من داد و من اونم فراموش نمیکنم، برای اینکه اینا چیزهاییه که آدم تا آخر عمرش باش میمونه.
پای روزه خودت گریه نکن، وقتی گریه ننگ مردونگیه، دوره ای که آقلاش زنجیریه. حیرت کشیه، کی میدونه قیصری روزا کجاست، بکشی یا نکشی میکشنه. اینجا با بازار چیه آب من
خب عزیزان، با شنیدن گزارش ویژه هفته ما به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-22-11-24-113، در واشنگتن، هرچند پیش شماره واشنگتن و آمریکا رو داره اما شما رو مستقیما به پراگ وصل می کنه، 001-202-82-82-87-220 و پیامگیر ما 00420-603-87-41-50. عزیزان، بهروز کارونی تا 15 ثانیه دیگر راست ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان، با روز سه‌شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنیم.